در نظر میدیم برمیگرده بازگشت پیدا میکنه به نفس خود فاعل،
یعنی هر غایتی و هدفی میده.
بله، این مسئله روی غایت هست. حالا من صحبتم روی این هست که اگر ما غایت رو طوری در نظر بگیریم که اعتبار خود فاعل درش نشه، یعنی برهان شما در مورد این که هر غایتی حتما بازگشت میکنه به فاعل چی هست؟ چون ما در ادراکاتمون میتونیم اعتبار بکنیم بدون اینکه خود شخص خودش رو نفس خودش رو در نظر بگیره. شما این برهانی رو که میکنید برای اینکه حتما خودش رو در نظر خواهد گرفت در اون غایت، این علتش چیه؟
چون انسان یه فاعل مختاریه دیگه، فاعل مختار فعلی رو برای یه هدفی انجام میده، برای کمال انجام میده، که فعل فاعل مختار رابط است بین او و کمال او، فعل که لال هدف نیست پس لغایت این است. و اگر این غایت به فاعل بر نگرده به دیگری برگرده، آیا ایصال این غایت به دیگری برای فاعل نفعی دارد یا نه؟ اگر ایصال این هدف برای به دیگری نفعی برای فاعل نداشته باشه که فاعل شروع به کار نمی کنه، که اونی که فاعلیت فاعل را تأمین می کند همون نیل کمال است. بنابراین فعل ای فعل این کام هدفش باید به فاعل برگردد، مگر اون فاعلی که غنی به ذات باشد که او باز خودش غایت است، چون او اول است و او آخر، او هم مبدا است هم منتها.
بله، این درسته که در رابطه با فاعل هایی که غنی به ذات نیستن حتما هدفی هست توی این، اما اگر مثلا در رابطه با خداوند که در نظر بگیریم، در اون مرتبه فنا فرد فقط خداوند رو به خاطر خود خداوند ستایش میکنه، نه به خاطر اینکه یک چیزی رو ازش بخواد، در حالت به اصطلاح سودطلبی باشه،
بلکه
مرتبه میدونن از اون فنا رو همین تعبیر میکنن، خدا رو به خاطر خود خداوند باشه.
بله، خب الله، حب الله برای این شخص کمال هست یا نه برای محب؟
این از فوایدش خواهد بود، ولی دلیلی نداره حتما توی غایتش این رو در نظر گرفته باشه. در اون علت غایی
اونی که این رو وادار میکنه که محبت الله رو در جان خودش جای بده چیه؟
خود خداوند، نه اینکه به این وسیله بخواد کمال
نه میکنه. اونی که وادارش میکند، خداوند که برای همیشه هست، اول و آخر را داره، نسبت به همه هم یکسان هست، اونی که این شخص را وادار میکند که فعل اختیار رو انجام بده، چون فعل اختیاری در صورتی است که تصدیق و فایده و شوق و طلب همراهش باشد، این طلب و این شوق که وادارش میکنه که این کار انجام بده چیست؟
اون عظمت خداوند.
اگر او در برابر عظمت خداوند خضوع نکنه چی میشه؟
شاید یه دلیلش رو میتونیم این بگیم، وقتی که مقایسه میتونه میکنه ناگزیر میبینه خودش رو به علت این عظمتی که هست، وقتی درک میکنه این عظمت،
نه ناگزیری در حد جبر است، نه اگر نکنه چی میشه؟ پس به کمال نمیرسه.
این از منافعش نخواهد بود؟
نه، میخواد به این هدف برسه. فاعلی که هدف نداره یا عبس است یا غنی به ذات، دیگه فاعل مختار نمیشه هدف نداشته باشه. هدف اگه به غیر برگرده که ارتباط گسیخته میشه، هدف باید به فاعل برگرده. اگر فاعلی که خودش این هدف باشه، هر فاعلی که فعل رو انجام میدهد برای نیل به کمال است، مگر اینکه خود کمال بخواد کار کند که والله تعالی، دیگه فرض ندارد آیت داشته باشه، خود کمال مطلق دارد کار انجام میدهد. چون اگر کمال مطلق دارد کار انجام میدهد، عرض ندارد که فعلی را لنیل کمال انجام میدهد، که فاعل های دیگر فعل را انجام میدن برای اینکه به کمال برسند. خود کمال نامحدود، خود کمال مطلق دارد کار انجام میدهد، او نه برای آن است که به چیزی برسد، بلکه چون هست کار میکند، چون کمال هست کار انجام میدهد، نه چون میخواهد به کمال برسد. منتها اونها که به اون درجه رسیدن این عرفانشون رو هم برای معروف میخوان نه برای عرفان، که من آثر العرفان للعرفان فقط غالب ثانی. این بیان مرحوم ابن سیناست در اشارات. عارف اگر عرفان را برای خود عرفان بخواد این دیگه مشرک است، این موحد نیست. عرفان را باید برای معروف بخواد نه برای عرفان. من آثر العرفان را للعرفان فقط غالب ثانی، این باید ایثار کند عرفان را للمعروف، نه برای عارف نه برای عرفان، نه علاقمند به خودش باشد نه علاقمند به عرفان باشد، بلکه علاقه به معروف داشته باشد. ولاغی ولا معنا للفناء الا هذا، که او به خودش توجه ندارد و به کارش توجه ندارد، نه خودش نیست به کارش نیست و همین توجه نداشت آلوست. او میخواهد به مقام فنا برسد و میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت و مشرقیه. بعد از اثبات این که الموجود اما علتون و اما معلول و معنای علت تام روشن شد و معنای اصل علت که جامع بین اقسام است اونم روشن شد و اقسام علت هم معین شد، حالا می پردازن به این که علیت در چیست، علت به معلول چه می دهد، معلول از علت چی دریافت میکنند. این وجود کل معلولن من لوازم ماهیه علتون لهو به ماهیه علتون. وجود هر معلول، نه ماهیت او، وجود هر معلول از لوازم چیزی است که اون علت به ماهیه علت است برای او. وجود معلول لازمه علت است. اگر یک چیزی علت حقیقی بود و ذاتش علت بود و به ذاته علت بود، معلول از لوازم ذات او به شمار می رود. ان وجود کل معلول من لوازم ماهیه علتون لهو به ماهیه علتون. و کل موجودین ففعلهو مثل طبیعتهی. این روی سنخیتی که در علیت معتبر است، هر موجودی فعلش و اثرش همانند طبیعت اوست که آیت او باشد و نشانه او باشد. مؤثر میخواهد خود را در متأثر پیاده کند، نشان بدهد. پس اثر مؤثر که شبیه اوست و آیت و علامت اوست در متأثر پیدا می شود. یعنی فما کانت طبیعته بسیطتن ففعله بسیطون. هر چیزی که طبیعتش بسیط باشد اثر او هم بسیط است. و چون خدای متعال بسیط است اثر او هم بسیط خواهد بود. فعل الله تعالی فی کل شیئن افاضت الخیر الوجودی. چون خیر وجودی امریست بسیط، او میتواند اثر واجب تعالی باشد. فعل الله تعالی فی کل شیئن افاضت الخیر الوجودی. چه این که والفعل المتجدد لا یصدر الا عن فاعل متجدد. اثر نو و سیال جز از مؤثر متجدد و متغیر ثابت نمی شود، صادر نمی شود. بل فعل المتجدد لا یصدر الا عن فاعل متجدد. در بیانات از امیرالمومنین علیه السلام هستند نهج البلاغه که کل قائم فی سواه تعالی معلول، هر موجودی غیر از الله تعالی معلول است. این هم نظام علی را تثبیت میکند و هم حصر علت ذاتی را در واجب بیان میکند و هم معلول بودن ما سوى الله را. کل قائم فی سواه تعالی معلول، اونگاه نحوه کار خدا را هم در همون خطبه بیان میکند که باری تعالی فاعل لا بالحرکت، او حرکت نمی کند، با حرکت کار نمی کند، چون فوق حرکت است. و اگر محکوم حرکت باشد، حرکتی که در جهان پیدا شده است به جز آثار اوست، بر او حکومت می کند. و هرگز با اصول دیالکتیک نمی شود خدای این چنین را فهمید، فضل از اون که اثبات کرد چیزیست که موجود از فوق الحرکت و فاعل است فوق الحرکت، فاعلیتش و علیتش بیرون از حرکت است، چه اینکه ذاتش هم بیرون از حرکت است. و الفعل المتجدد لا یصدر الا عن فاعل متجدد، رو سنخیتی که بین علت و معلول معتبر است. و الفاعل ثابت لا یصدر عنه الا فعل ثابت، رو سنخیتی که معتبر است. بنابراین ما یک سلسله متغیراتی در جهان می‌بینیم که همه اینها به واجب تعالی مرتبطن. اونگاه به ثابت سیال کیفر تبتا، اگر سنخیت معتبر است، اگر از ثابت جز ثابت صادر نمی شود، پس این متغیرات چگونه به مبدا متعالی ثبات برقرار میکنند؟ میفرمایند عده در توجیه این کار برای ارتباط ثابت با متغیر و متغیر به ثابت، حرکت دوریه را میانجی قرار دادن که این حرکت از یک جهتی که دائما چون حرکت دوری است موجود است ثابت است، و از اون جهت که هر وضعی با اوضاع گذشته و آیندهش فرق میکند متغیر است. یه جهت ثابت داره، یه جهت متغیر. از اون جهت که متغیر است، زمینه پیدایش متغیرات را فراهم میکند، و از اون جهت که ثابت است، به مبدا ثابت مرتبط است. این راهی است که دیگران به عنوان راه حل پیدا کردن که یک موجودی در جهان هست دارای دو بود، از یک چهره‌ای که ثابت است به مبدا ثابت مرتبط است، و از بودی که ناآرام است به مبدا متغیر مرتبط است. ولی این راه حل مورد قبول مرحوم آخوند نیست. چون حرکت توسطیه بر اون ثابت است، این در این که حرکت دارد ثابت است، در این که سیال چون دائمی است سیالان اینها. فلا بد فی تجدد الحوادث من وجود متوسطین که یکون حقیقته حدوث و تغییر، که همون حرکت خواهد بود، که حرکت در اصل حرکت داشتن ثابت است. من وجود متوسط که یکون و حقیقته حدوث و تغییر، و اون نیست مگر حرکت. حرکت است که در اصل ذات متغیر است و این تغییر ذاتی برای او ثابت است، و جزئیات او هم از یکدیگر قابل تقسیم و تفکیک. و ما هی الا الحركه و اسبق حد دوریه، قدیمترین حرکت ها حرکت دوری است. بنابراین فلا بد لها من قابل ذی قوت تاثر من غیر زوال، و فاعل ذی قوت تاثیر من غیر امساک الا ما شاء الله. برای اینکه فعل قطع نشود یه رابط به میونجی لازم است که دائما حرکت کند، و حرکت دائمی جز حرکت دوری نخواهد بود، زیرا اگه حرکت مستقیم باشد و دوام داشته باشد لازمش آن است که بعد نامتناهی باشد. اگه حرکت مستقیم است در یک سمت خاص شی حرکت میکند و لا اله نهای حرکت میکند، یعنی بعدی که مسافت این حرکت است نامحدود است، و چون ابعاد متناهی است پس ما حرکت نامحدود در خط مستقیم نخواهیم داشت، به حرکت مستقیم متناهی نخواهد بود، و این حرکت نامتناهی باید حرکت دوری باشد، و این حرکت دوری رو یک ماده میپذیره که در پذیرش و استعداد نامتناهی باشد، که اون صرف استعداد است و فاعلی هم که دائم الفیض است و فیضش تمام شدنی نیست و نفاد پذیر نیست، او هم افاضش دائم، این هم پذیرشش دائم، قهرن حرکت دوام پیدا میکنند. وقتی حرکت دوام پیدا کرد مصحح و توجیه کننده پدیده های بیشمار خواهد بود. جاره
دوری در
بین مادری
تصور
نداره؟ نه، اصل حرکت در غیر ماده تصور نداره، حرکت بود، بله بود، حرکت بین ماده نخواهد بود، حرکت معهود و معروف، ولی حرکت اگر بخواهد نامحدود باشد باید دوری باشد، چون اگر حرکت مستقیم باشد بود میخواد و بود هم حتما محدود است. اما ما الا ما شاء الله، این الا ما شاء الله تأکید قدرت است، یعنی اگر امساک میشود او دائم الفیض است، نه برای آنکه دیگر کار از دستش در رفت و اختیار از کفش رها شد، نه، اگر اهل بهشت هم در بهشت دائمیان و خالدن، باز الا ما شاء ربک مطرح است، یعنی تحت مشیت الهی هست، این چیه نیست که حالا وقتی مخلد شدن دیگر از تحت قدرت بیرون رفته باشن. و قد بینا فی بعض کتبنا ان للوجود مراتب، اگر اون که علیت در وجود هست، علت وجود و معلول هم وجود خواهد بود و سنخیت هم بین علت و معلول معتبر است تا معلول بتواند آیت و نشانه علت باشد، ما این معنا را در بعضی از کتاب هامون گفتیم که ان للوجود مراتب، اولاها الوجود الذی لا یتعلق بغیره، که هم وجود واجب و حق محض، اولاها الوجود الذي لا يتعلق بغيره ولا يتغيد بغيد مخصوص وهو الحري بان يكون مبدا الكون، اوست که شایسته است که مبدا تمام وجود باشد، چون حقیقتی است نامحدود به مطلق محض.
این عالم یا چه مادی در دارای حرکت است، لیکن اخت مصدرش نسبت به اون موجودی که در زمان نباشه مثلا مجردات و عبور یکسان هستش، پس بنابراین از جهت ایجادش دیگه برای اون مطرح نیستش که زمانی هست یا زمانی نیست، اون ایجاد میکنه و از نظر ایجاد حتی همشه گفتش که موجود مادی هم از نظر این که ایجاد شدن مجرد هست، پس بنابراین اون فقط ایجاد میکنه، ولی که مرتبه وجودی این چیزی که ایجاد شده است اونقدر پایینه که باید لایوجد و مگر اینکه درش حرکت باشه.
آقا ایجاد وجود دو حقیقت جدای از هم که نیست، این اگر نسبت به فاعل داده بشد میشود ایجاد، و اگر نسبت به قابل داده بشد میشود وجود، اگر قابلی نیست و وجودی نیست چگونه ایجاد محقق می شود؟ ایجاد شجر کرد داری شجر موجود نشدن نود، این که نیست.
خود شما هستی فهمید این در ایجاد تمامی از تمام ماده هم که جنبه مجرد تجردی داره
تجرد، نه اون چون وجود از اون نظر که وحدت دارد همراه با تجرد است، لذا یه شعور رقیق با همگانی را و هم فلسفه و هم کتاب‌های آسمانی برای تمام موجودات اثبات می‌کنند، از اون جهت که یه جهت وحدتی دارن و از اون جهت آگاه هست جهان هستی. اون وقت دیگه ماضی و حال و آینده دیگه ندارد، خود گذشته و حال و آینده هم تو فیض است، نمیشه گفت الان خلق کرد، خود الان هم تو این فیض گسترده هست گذشته و حال و آینده. حالا او رو شاید با این بیانی که الان میفرمان حل کنم. این مرتبه اولا و ثانیتها الوجود المتعلق بغیرهی، یا مجرد باشد من العقول و النفوس یا غیر مجرد باشد و تبایع و المواد و الاجسام. و ثالثتها الوجود المنبسط، که این وجود اون رشته فیضی است که رنگ ندارد و با همه هست، اون میشه فیض، اینا میشوند مستفیض، یعنی عقول و نفوس و تبایع و مواد و اجسام که وجودات خواستن میشوند مستفیض، و این اصل الفیض به معمولا لا واحده که وجود است میشود فیض.
این عقل اول
میشه؟ این عقل اول اساره این است، خلاصه این همون عقل اول خواهد بود و این عقل منبسط است در حقیقت. و ثالثتها الوجود المنبسط الذی، که انبساط و شمولش مفهومی نیست، لیس شموله و انبساطه على طریقت عموم الکلیات طبیعیه، اونطوری که انسان عام از افراد را در بر میگیرد یا شجر عام است و افراد را شامل می شود، این چنین نیست که وجود منبسط عمومیت مفهومی داشته باشد و انبساط مفهومی داشته باشد و مسابقه در بر بگیرد، نه، حقیقتی است گسترده.
الان هم هیچ رنگی نداره، یا مثلا الان میگه با هر چیزی که هست در اخیر با اون چیز اتحاد داره
وجود منبسط؟ خب بله وجود منبسط، نه، اما همین که گفتیم با فلون چیز میشه مستفیض، و ما اگر ما امرنا الله واحده باشد، اصل هستی باشد که فیض باری تعالی است، اون دیگه هیچ غیبی نداره. و ثالثتها الوجود المنبسط الذی لیس شموله و انبساطه على طریقت عموم الکلیات طبیعیه، یکی، ولا خصوصه على سبیل خصوص الاشخاص مندرجت تحت تبای نوعیت اول جنسیه، اگر هم یک وجود وجود خاص شد، این چنین نیست که همونطوری که شخص تحت طبیعت مندرج است اندراجا مفهومیان، این وجود خاص هم تحت این وجود منبسط اینجوری مندرج باشد، نه، این حقیقت واحد که ذات مراتب هست یک مرتبه از او به نام فلان وجود خواهد بود، نه اینکه این وجود فردی از افراد اون کلی است و اون کلی بر اون منطبق است انطباقا مفهومی یا این چنین نیست.
اجازه میخوام، این همون کلمه کن نمیشه؟
این کلمه کن نسبت به یک شیء خاص یک خطاب است که مخاطب را به دنبال دارد و میشه وجود خاص دیگه، وجود منبسط یک کن دیگه، مخاطب و همه خطاب هم تو اون وجود منبسط خواهند بود، اون ما امرنا لا واحد خواهد بود اون وجود منبسط. اما انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این یک کن است، یک خطاب تکوینی است که مخاطب فرع بر اوست، برخلاف خطاب های اعتباری که فرع بر مخاطب است، تا مخاطبی نباشد آدم سخن نمیگوید و خطاب نمی کند، که خطاب فرع بر مخاطب است در خطابهای اعتباری، ولی اما خطابهای تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، همین که گفت اون یکون با فاء تفریع محقق می شود، فی یکون و فی یوجد و فی تحقق اون مخاطب با این خطاب تکوینی، و این میشه یه امر واحد یعنی وجود منبسط. لیسه شموله و انبساطه على طریقت عموم الکلیات طبیعیه ولا خصوصه على سبیل خصوص الاشخاص المندرجت تحت تبع نوعیه بالجنسیه بل على نهج یعرفه العارفون، زیرا شناخت وجود و وجود منبسط و وجود خاص باید با علم حضوری انجام بگیرد، لیکن مفهوم نیستند و چون علم حضوری است مسئله معرفت به شهود است نه مسئله علم حسود. بل على نهج یعرفه العارفون و یسمونه النفس الرحمانی، ایرو همونطوری که نفس بیش از یک امر نیست ولی با برخوردش با این مخارج فهم حروف رو تشکیل میدهد و حروف تولید میشود، با اینکه یک دم بیش نیست یک نفس بیش نیست، اون هم ما امرنا الا واحده یک فیض بیش نیست، ولی در هر جا در هر رتبه با هر ماهیتی که برخورد کرده است یک بوجود خاص بیدن میشود، میشه شجر میشه حجر با تشبیه کردن به نفس به دم که بیش از یک امر نیست ولی با برخوردش این مخارج فهم حروف تشکیل میدهد و تولید میکنن.
این که انسان موقع نفس کشیدن به او میگه این نیست نفس الرحمن،
اون چیست؟ مرحوم حاجی دارد رضوان الله صاحب اسرار، دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. از اسرار و اشعاری که مرحوم حاجی تخلص به اسرارشون دارن. علی یالی نکته ایسی تشبیهی است و حالا خواه این تشبیه تام یا ناتمام، برهان قانون الواحد ای رو تثبیت می کند، نه وحدت شخصی، یک وحدت حقیقی که لا شریک لیل واحد فیض است برای اون واحد حقیقی که لا شریک لذالک الواحد، میشه ما امرنا الا واحده، یعنی سراسر جهان یک واحد تشکیکی است که از باری تعالی صادر شده که شده و می شود و خواهد شد و همین هم توی فیض هست، دنیا و برزخ و آخرت هم تو همین واحد گسترده. وجود منبسط متعلق است کیز ذات اقدس اله است، اونجا دیگه حقیقتی است عقل راه ندارد. مرحوم آخون در شرح اصول کافی این خطبه است امیر سلام الله علیه که داخل اون فل اشیاء لا بل موازیه رو به این وجود منبسط میزنن که صفت فعل واجب تعالی نه ذات اقدس اله، ذات انقا شکار کس نشفت، خلاصه ذات رو کسی دسترسی نداره. علا نهجن یعرفه العارفون و یسمونه النفس الرحمانی و هو صادر الاول عن العلت الاولا، اولیست که دیگه ثانی ندارد. و خب
شما ذات اقدس اله هیچ کس تصفیمش ندارد، در یکی از نشته هر چیزی که باطن باشه هر چقدر بیشتر باطن باشه و همون اندازه بیشتر باشه
بیشتر ظاهر است. خب بله، برای خودش ظاهر است، برای خودش ظاهر است، دیگری چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اما دیگری محدود چیه میتواند نامحدود بگرد. و هو اصل العالم و حیات العالم و نور و ساری فی جمیع سماوات و الارض فی کلن و حسبه. اون شرح اصول کافی اینجا خیلی مبسوط بحث میکنه که داخلون پر اشیاء لا بالمنازجه خارجون انها لا بالمباینه، به همین وجود منبسط به فعل واجب میزنه.
شما این بحث از خود
به کلانی به جزیات علامه میگه
که فقط به
صادر اولیست که دیگه ثانی ندارد،
با
بقیه دیگه در کار نیست. یه اولیست که سایه دارد، همین است. یعنی سماوات و ارضین و دنیا و برزخ و قیامت، اینا حلقات این فیضه. پس جزئی و کلی، دنیایی و اخروی، برزخی، سماوی و ارضی و همه و همه مقدور الهی و مخلوق الهی هست. نه این که صادر اول یعنی یه موجود مشخصی به نام عقل او را فرید، بعد مثلا دیگه همه نمیتونه صادر اول باشه. اگر همه دیدیم، همه دیدیم، اول و ثانی و ثالث و رابع خواهد بود. اما اگر همه ندیدیم، ما امرو الله واحد دیدیم، یک فروغ رخ ساقی بود، بالاخره میشه یک عام. بله، اما این کثرت ها درجات این واحدند، نه اینکه جدای از این واحد باشن. این وجود منبسط را کردن بردارد، اینا میشن لاشه. همه اینها یکی تشکیکی، نه یکی شخصی. یکی شخصی نیست البته، یکی شخصی یعنی مثلا زمین این آسمان باشد، این چنین نیست. زید این امر باشد، این نیست. اما یکی تشکیکی یعنی حقیقت ذات و مراتب دیگه همه رو میگیرد. وحدت تشکیکی دارد، نه وحدت شخصی. وحدت تشکیکی داشته باشد جا بر ثانی نمیماند. همه حقایق عالم، درجات عالم، مراتب یک فیض واجبند. این یک فیض همه را در بر گرفته و دارد و میگیرد. همه اینها میشه به ما امرنا الله واحده، نه وحدت شخصی. واجب چی میشه؟ اون دیگه فوق اینهاست، اون دیگه نامحدود است. این فعل واجب تعالی است، این فیض واجب تعالی است. او دائم الفیض علی البریه است و فیضش دائمی است. ذات اقدس اله حقیقتی است نامحدود که فعلش این است، فیضش این است. هو اصل العالم و حیات العالم، یعنی این فیض و نور العالم که ساری است در جمیع سماوات و ارض، در هر شیء و حسب انا خلقنا کل شیء بعده. و این معنا که منبسط است و عام و شامل است و لیسه هو الوجود الانتزاعی الاثباتی، اون مفهوم موجودیت رو نمیگن که همه ذهنی، اون یه معنای ذهنی البته در مقام اثبات است، نه ثبوت خارجی. و لیسه این وجود منبسط که امریست محقق در خارج، اول وجود الانتزاعی که مفهوم موجودیت باشد، که رو اثبات میکنن و حمل میکنن بر اشیا، که الذی هو کسائر المفهومات الکلیه، یه امر ذهنی باشد. و خود این مفهوم کلی هم لهو ایزن وجود خاص یتقید بهی فی الذهن، همونطور که مفهوم شجر در ذهن است، مفهوم وحدت در ذهن است، مفهوم وجود هم در ذهن است. یه امریست مفهومی و مقید و یه قید خاص که موجود در ذهن است. این منظور نیست البته. و اله هذه المراتب وقعت الاشارت فی کلام بعض العرفا حیث قال الوجود الحق هو الله ذالک بان الله هو الحق. اما والوجود المطلق، اون واحد گسترده، فعله تعالی است که ما امرنا الله واحده. بعد والوجود المقید که یکی شجر شد یکی حجر شد، اثر او اینجاست که ایشون می فرماین داخل فی الاشیاء لا والمواضعه، این صفت فعل است. یعنی فعل واجب است که با اشیاء عجین است و رنگ اشیاء را نمی گیرد. و مراده من الاثر نفس الماهیات است، ولی که ماهیات فعل واجب نیستند، اثر هم اذهیه یعنی ماهیات به منزلت الغیودن پایبندن للوجودات الخاصه. و هی الماهیات لیست به مجعولت الا بالعرض، چون تحقق اونها بالعرض است، مجعول بودن اونها هم بالعرض خواهد بود. مرتبه اون فیض منبسط هست، بله، وجود خاص میگن. وجود شجر از مراتب اون وجود منبسط است، اما شجر رو بیشمان اثر، شجر رو فعل نمیگن. لیست به مجعولتن الا بالعرض و لحاظا یغال للماهیات الاثار دون الافعال.
این کلامی که محقق سبزواری در حاشیه ذکر کردن در تفسیر این کلام، از ظاهرن است که اختلافهایی دارن در تفسیر اثر. اون میگه که باز نفس ماهیت نباید بدونیم، بلکه خود وجود میدونیم، اون که تفاوتش با فعل نیست، صانعه با مصنوع. به نظر شما اینجا
صانعه یعنی از اون جهت که به فاعل نسبت دارد صنع است، از اون جهت که به قابل نسبت دارد مصنوع است.
میگن که وجود مطلق رو صنع، تفاوتی که وجود مقید با وجود مطلق پیدا میکنه مثل تفاوتی که صنع با صانع با مصنوع داره.
خب
ولی هر دوش وجوده. این رو اثر رو میگن نباید در نظر بگیریم به عنوان نفس ماهیت.
علی حال اثر فعل واجب تعالی نیست، ولی دارن که در تشریح حضرات خمس حضرت آثار رو به ماهیات چیز کردن مرفا. و لحاظا یقال للماهیات الاثار دون الافعال. چرا فعل نمیگن؟ به ذالک لان فعل الفاعل و ما یترتب علیه فی الخارج و نقص و وجود المعلول است، که واقعیت با هستی اوست دون ماهیت المعلول. چون تحقق برای ماهیت بالعرض است و آثار هم برای ماهیت بالعرض خواهد بود، تقررش بالعرض هست، مجعول بودن او هم بالعرض می شود. لأن فعل الفاعل و ما یترتب علیه فی الخارج و نفس و وجود المعلول دون ماهیت المعلول الا بالعرض. بنابراین فلیس المفاز علیه و المجعول اولا عند التحقیق الا نهوا من انحاء الوجود. اون که فیض است، اون که مجعول است، در حقیقت وجود خواهد بود. خدا متعال هستی اعطا می کند، فیضش همون هستی الا نه و من انها الوجود. اون هم بالجعل البسیط، نه جعل مرکب، نه وجود را وجود می کند نه ماهیت را موجود می کند که جعلی که دو مفعول بگیرد، جعل مرکب باشد که خدا ماهیت را موجود کند، این چنین نیست. نه وجود را افاضه می کند و اون چه که نمود این وجود است به نام ماهیت خواهد بود. فلیس المفاز علیه و المجعول اولا عند التحقیق الا نهوا من انحاء الوجود، اون هم بالجعل البسیط. چون در باب اصالت ماهیت و اصالت وجود دو قول بود، این که بود ماهیت اصیل است یا که وجود اصیل است، ولی در باب جعل چند قول بود که آیا وجود مجعول است یا ماهیت مجعول است یا سیرویت الماهیت موجودتا مجعول است. این قول هم بود در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت. کسی که قائل به وقت اتفاق است و منکر نظام علی است، و هم ممکن است اصالت وجود و اصالت ماهیت رو مطرح کند. و اما بحث جعل فرع قبول مسئله علیت است. اگه علیتی در کار هست، جعلی در کار هست، بحث می شود که علت به جائل و معلول چه می دهد، مجعول چه خواهد بود. این فرقهاییست که در بین بحث جعل و اصالت ماهیه ذکر کردن. چون در بحث جعل سه قول است، ایشون فرمودن به این که قول حق همان است که وجود مجعول است به جعل بسیط. اون دو قول دیگر تام نیست و لیس المجعول نفس الماهیه ما قطع نظر ان وجودها کما ذهب الیه الاشراقیون که غالب اثارت ماهیت هم ولا سیرورت الماهیت موجودت هم کما ذهب الیه المشراعون اصحاب المعلم الاول که گفتن اتصاف مجعول هست، یعنی بهشون نسبت دادن. چرا؟ لأن الوجود طبق بحث اثارت وجود هو الواقع به ذات دون الماهیه، لأن الماهیه واقعتون بالعرض کما مرت الیه الاشاره و اقمنا على هذا المسلوب براهین کثیرتن که ذکرناها فی الاسفار. یکی از اون براهین این است، اهدها انهو لو کانت الماهیتو به حسب قوام ذاتها مفتقرتن الى الجائل لازم کون الجائل مقدمن لها فی حد نفسها. اگر چون که جعل به ماهیت تعلق بگیرد که ماهیت مجعول باشد نه وجود ماهیت، این ماهیت مجعول باشد یعنی این ماهیت در ماهیت شدن به او وابسته است، پس او میشه مقبه ماهوی دیگه. اگر ماهیت مجعول باشد یعنی این ماهیت در ماهیت شدن به او تکیه دارد، مجعول اوست، اون وقت او میشود مقبه این ماهیت و درک این ماهیت بدون درک او محال میشود. اگر ماهیت به حسب قوام ذاتش نه در وجود مفتقر باشد به جائل لازم کون الجائل مقدما للماهیه فی حد نفس الماهیه، بنابراین فیتقدم الجائل على الماهیه تقدم علی، تقدم الذاتی على ذاتی، چون مقدم ماهیت است میشود به منزله ذاتی ماهیت. و همین ماهیت که ذاتیست ذاتیست از او تشکیل میشود و بدون ادراک او نمیشود ماهیت رو فهمید، برای اینکه او مقدم ماهیت است و منزله ذاتیات این ماهیت به حساب میآید. فیتقدم على الماهیه تقدم از ذاتیه علا ذاتی ما قطع نظر عن الوجود، با بحث این که در باره وجود کار نداشته باشیم چون بانا شد ماهیت مجبور باشد. بنابراین فیلزمو ان لا یمکن تصور ماهیت مع ظهور ان تصور فاعله ها، اگر واجب ماهیت رو جعل کند و منزله مقبه ماهیت باشد و منزله ذاتی ماهیت باشد، تصور ماهیت بدون تصور واجب و جاهل میسر نیست، در حالی که واجب و جاهل نمیشود ادراک کرد. پس لازمش اینه که ما نتوانیم ماهیت رو ادراک کنیم و بفهمیم. اون حد وجودیست البته، ما اگر بخوایم به وجود هم پی ببریم جز از راه واجب ممکن نیست، منتها وجود را با علم حضوری باید درک کرد. فیلزم ان لا یمکن تصور ماهیت مع ظهور ان تصور فاعل الماهیه، این قیاس استثنایی است و لیس کذلک، یعنی بالتالی باطل. چرا؟ فانا قد نتصور کثیرا من الماهیاتی که در خارج حاصلند اما ولم نعلم انها بعدو حاصلتون املا فضلن ان حصول ماهیت ها، اصل تحقق و حصول در ماهیت نقش ندارد که رسد به فاعل، و اینکه ما ماهیتی رو تحقق میکنیم نمیدونیم اصلا موجود است یا نه، بعدها باید اثبات بشود که اون موجود است. پس درک ماهیت توقفی ندارد بر درک حصول، فضلن از درک محصل، نه توقف دارد بر درک جعل، نه توقف دارد بر درک جائل. پس جعل در حریم ماهیت نیست. فانا قد نتصور کثیرا من الماهیات الحاصله را اما ولم نعلم انها بعدو هنوز حاصلتون املا فضلا عن حصول فاعلها. یک و تازه هم به فعل ماهیات الحاصله ما نتصوروها و نأخذها من حیث هیه، تازه اون ماهیتی که محققن و موجودن ما اونها رو من حیث هیه ادراک میکنیم با قطع نظر از حصول و وجودشون. معلوم شود که حصول به جعل و وجود در حریم ماهیت نقشی ندارن. به فعل ماهیات الحاصله هم ما چیزیست که نتصوروها و نأخذها من حیث هیه، ولی وهیه فیاض الاعتبار لیست اللهیه، ماهیت اگه من حیث هیه لحاظ بشود جز خودش چیزی دیگر نخواهد بود. نتیجه این که فروکانت این ماهیت فی حد نفسها مفتقرتن الالله لم یمکن اخذ الماهیه من حیث هیه. همین نظر درباره وجود کردن گفتن اگه خوب وجود مجعول باشد، ما وجود یک شیء رو در نظر میگیریم با قطع نظر از جایه. اونجا فهمیدن که وجود مفهوم نیست که شما به ذهن بیارید با غفلت از جایه، که وجود حقیقتی است خارج، هیچ ممکن نیست کسی با مشاهده حضوری هستی رو ببیند و هستی آفرین را و هستی بخش را با مشاهده به مقدار خودش نیابد. فلو کانت هیه فی حد نفسها مفتقرتن الا لم یمکن اخذ الماهیه من حیث هیه، فاذن اثر الجائله شیء آخر، یعنی ماهیت نیست بلکه وجوده. علا سبیل ان ذالک شیء لا یوجد الامر دونه بالفعل و این کان متحصل از ذات، اونجور نیست که خودش تحصلی داشته باشد بعد خط و سطح تابع او باشد، بر این اساس که اساس این باشد که علا سبیل ان ذالک، یعنی این مقدار شیء که لا یوجد الامر دونه بالفعل، یعنی این قیدی که روی مقدار می آید برای آن است که مقدار بدون اون یافت نمی شود، گرچه خود مقدار متحصل ذات است، نه بر این مبنا نیست. حتی یسیر جائزن انجوجد لا ان المقدار می تواند این چنین باشد، لا ان المقدار یجوز ان یوجد مقدارن ثم یتبعه خط بودن یا سطح بودن، بر این روال که خود مقدار امریست متحصل و زاد ولی بدون خط و سطح یافت نمی شود، نه این چنین نیست. فین هازا لیس کزا بر جسمی تو تتصور و انها وجدت بل اسباب التي لها ان يوجد بها و فيها و هي جسمیت قدر. جسمیت نظیر مقداریت نیست، جسمیت میتواند به وسیله علل فاعلی و علل مادی علل قوامیش در خارج محقق بشود، در حال که و هي جسمیت این هیچ، اگه ما جسمی داشته بودیم در عالم که اثر جدیدی نبود، فقط یه موجودی بود سه بودی یا دو بودی، این جسم بود. حالا نه آب بود نه آتش بود، هیچ محالی لازم نمید، حالا نداریم امر دیگر است. اما مقدار داشته باشه، نه خط باشد نه سطح باشد نه حجم، محال لازم نمید، برای اینکه یا یک بود دارد یا بیشتر، اگه یک بود دارد خط بیشتر سطح و حجم، مقدار محاله که مقدارن یافت بشود، اما جسم محال نیست جسمان یافت بشود. حالا نداریم ممنون آخر بر الجسمیتو تتصور و انها وجدت بل اسباب التي که للجسمیت ان یوجد بها و وسیله للفاعلی و فیها هم ماده صورت و هی جسمیتون فقط بلا زیادته، اما والمقدارو لاوی تصورو انه وجد بالاسباب التي له، یعنی برای مقدار ان یوجد بتلک الاسباب، و در اون اسباب بعضی رل فاعلی هن که به، بعضی رل قابلی هن که فی، و خودش مقدار باشد فقط هیچی نباشد، مقدار خالی در عالم محال است، برای اینکه یا یک بود دارد یا بیشتر. فضال کلمقدار لذاتهی یحتاج الى فصول حتی یوجد شیئا متحصلا، تا تحصل نوعی پیدا کند. و تلک الفصول هم ذاتیات له لا تخرجه الى ان یسیر لحصولها غیر المقدار. این فصولی که می آیند فصول ذاتی هم یک، این فصول برای اون نیستن که او را غیر مقدار کنن، یعنی مقدار را بخوان غیر مقدار کنن فصل بخواهیم، مثل اینکه جسم را بخواهن آتش بکنن یا هوا بکنن یا عنصر دیگر بکنن فصل میخواهیم که چیزی دیگر بشود. نه، اون فصول میآیند که مقدار را مقدار بکنن، به مقدار نوعیت ببخشن. و تلک الفصول و ذاتیات للمقدار، لا تخرج این مقدار را الى ان یسیر لحصولها غیر المقدار، چیزی جدیدی بشود. نه، اصلا چیز نیست، مقدار بدون خط و سطح تحصیلی ندارد، نوعی نیست. نه دیگه، اشتراک لفظی جامعه ذاتی داره، اون جنسی که باید هم میشود، فقط در ذهن تحصیل داره، تحصیل مفهومی فقط. بنابراین اگر این شد، چون مقدار ذاتاً نوع تام نیست، به وسیله فصول نوع تام می شود، اگر سه تا فصل آمده، یکی رو خط، یکی رو سطح، یکی رو حجم کرده، ممکنه سه تا مقدار در خارج پیدا بشود که ذاتاً از دیگر جدا و اثر هر یکم از دیگر جدا، این می شود. و اما چون جسم خودش نوع تام است، فصول بعدی در اون نقشی ندارند، جسم میشه نوع تام. اگه نوع تام شد، اون قیاس مرکب محفوظ است. در مقدار فیجوز ان یکون المقدارو یخالف المقدار را فی امر له بذات، این مقدار ذاتن با اون مقدار مخالف باشد، خط ذاتن با حجم یا سطح مخالف باشد. و اما صورت جسمیت من حیث جسمیتون فهی طبیعتون واحدتون بسیطتون محصلتون که لختلاف فیها، هیچ اختلافی در اصل جسمیت نیست. اگر در اصل جسمیت اختلاف نبود، ولا یخالفو مجرد صورت جسمیت لمجرد صورت جسمیت به فصل داخل فل جسمیه، هیچ جسمی با جسم دیگر ذاتاً نمیتونه اختلاف داشته باشه که او یه فصل ذاتی داشته باشه این نداشته باشه، این یه فصل ذاتی داشته باشه اون نداشته باشه. پس حریم ذات اجسام یک نواخت است. اگر حریم ذات اجسام یک نواخت بود و جسم به معنی جسمون مؤلف من الماده و صوره بود، جمعی اجسام عالم مؤلف من الماده و صوره ده، خواه فلکی خواه غیر فلکی. چون ولا يخالف مجرد صورة جسمیت لمجرد صورة جسمیت، مخالفت دارن اما به امور بیرونی نه به امور درونی، مخالفت ندارن به فصل داخل فر جسمیه، یکی. و اون چه که این مخالفت این چیزی ندارن، و ما یلحق الجسمیت را انما یلحق الجسمیت را علا انها شیعون خارجون ان طبیعت الجسمیه. اگر اختلافی بین این جسم و اون جسم هست، به بیرون از جسمیت است، این یکی آب است اون یکی آتش، این یکی این عنصر است اون یکی عنصر دیگر، در اصل جسمیت اختلافی نیست. و ما یلحق الجسمیه انما یلحق الجسمیه را علا انها شیعون خارجون ان طبیعت الجسمیه. بنابراین نتیجه میگیریم که الجسمو نوعون تام، این سقرا، و هر نوع تام بی مقتضای ذاتیش در همه مصادیق یک نواخت است، این کبرا. پس جسمیت مقتضا ذاتیش در همه اجسام عالم یک نواخت است، این نتیجه. قیاس قبلی این بود که جسم مؤلف از ماده و صورت است، این مقتضای ذاتی او، مقتضای ذاتی نو در همه جا یکسان است، پس همه اجسام عالم مؤلف از ماده و صورت، چه اونها که آزمایش کردیم چه نکردیم. فلا یجوز اذن ان تکون جسمیتون محتاجتن الى مادتین و جسمیتون غیر محتاجتین الى ماده. یه جسمی ماده داشته باشد، یه جسمی ماده نداشته باشد، این طور نخواهد بود. برای اینکه ولواه قل خارجیتو لا یغنیها عن الحاجت الى الماده به وجه من الوجود، اون فصولی که بعد می آید در قوام ذاتی اوش نقشی ندارد، در تحصول درونی او که سهمی ندارد، نمیتواند او را در جایی بی نیاز از ماده کند، چون نیاز به ماده ذاتی جسم است، یعنی جزء جسم است. و
ماده نباشد جسم نیست،
هر جا ماده نباشد
جسم نباشد.
یعنی مثلا صورت دیگه ماده ندارد، جسم مرکب از ماده و صورت است، هر جا ماده نباشد ما شیء مادی نداری.
جسم
مادی، جسم یعنی الان جسم مرکب از ماده است و صورت، اون صورت دیگه جسم نیست، صورت جسمی است. جسم یکی از انواع خمسه جوهر است که مرکب از ماده و صورت است. اگر ما ماده نداشته باشیم امر مادی نداری. و لواحق الخارجیه تو لا یغنی جسمیت را عن الماده، عن الحاجت الى الماده به وجه من الوجود. چرا؟ لان الحاجت الى الماده انما تکون للجسمیه ولکل ذی مادتین لعجل ذاتهی است. و الجسمیه تو من حیثوه جسمیتون لا بلل جسمیه لأن الحاجة إلى المادة إنما تكون للجسمية ولكل ذي مادة لأجل ذاته وللجسمية من حيث هي جسميتون. اگر جسمیت من حيث هي جسمیت نیاز به ماده داشت، در همه موارد یکی است، احتیاج ماده از اینجا پیدا نشد. لا من حيث هي جسميتون مع لاحقین، احتیاج ماده مال جسمیت به غیر یک وصف لاحق نیست. تا اگر اون وصف لاحق نبود یک وصف لاحق دیگر آمد، احتیاج ماده نباشد. نه، احتیاج ماده مال جسمیت من حیث و هی جسمیت است، فقط بان ان الاجسام مؤلفه من ماده و صورت.